أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب عاشوراست، نقطه اوج عزاداری محرم و شب شهادت فرزند گرامی رسول خدا، یادگار زهرای مرضیه، حضرت ابا عبدالله الحسین رحمت الله الواسعه و فرزندان و یاران با وفایش. از اول محرم 9 شب بنده راجع به سیره تبلیغی امام حسین اینجا صحبت کرده، مطالبی هم در ارتباط با این شیوه ها عرض شد. امشب که شب پایانی منبر ماست، اجازه میخوام بحث رو اختصاص بدم به خطبه امام حسین در شب عاشورا که غالباً گاهی مقفول واقع میشه و مفادش مورد توجه قرار نمیگیره. امشب ابا عبدالله علیه السلام خطبه ای خواند که من این خطبه رو به 4 بخش تقسیم میکنم و مطالبش رو در 4 قسمت خدمت شما عرض میکنم. در آغاز خطبه که در دل شب بوده، اصحاب یاران دور تا دور امام حسین حلقه زده بودند، حلقه محاصره کامل شده، ابا عبدالله علیه السلام امشب رو مهلت گرفته از دشمن، یاران می دانند فردا نبرد سنگینی پیش روی دارند، بخش اول خطبه امام علیه السلام به حمد خدا پرداخت. ابا عبدالله علیه السلام خطبه رو اینطور شروع کرد: اثنی علی الله احسن الثنا، یعنی درود میفرستم بر خدا به بهترین درودها. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که همه امکاناتش و همه هستیش در واقع مثل فردایی از او گرفته میشه، فرزندش، برادرش، یه قطره آب تو خیمه هاش نیست، دور تا دورش محاصره است. یه وقت تو شرایط عادی آدم شکر میکنه، تشکر میکنه، همه امکاناتی داره، اما در اوج نداری، در اوج سختی، بهترین ثناها خدایا برای توست. و احمده علی السراء و الضراء، خدایا من تو رو شکر میکنم، هم تو خوشی هم تو ناخوشی، هم تو شادی هم تو غم، هم در سختی هم در دوران آسانی. ببینید آقایون، بعضی از مردم دینشون فصلیه، یعنی تو گرفتاری ممکنه خدا رو بخونن، بچهش مریض شه، کنکور داره فردا صبح، نمیدونم یه امتحان سنگینی داره، کاری داره با خدا. قرآن میفرماید: اذا مس الانسان ضر دعانا، وقتی ضر یعنی سختی به بعضیا روی میاره، دعانا، ما رو میخونن. اما وقتی تو خوشی قرار میگیرن دیگه ما رو فراموش میکنن. دینداری فصلی، دینداری زمانی، دینداری مشروط. ابا عبدالله عرض میکند: خدایا شکر در خوشی و ناخوشی. بالاخره همین امام حسین خب ازدواج کرده، فرزنددار شده، مسافرت رفته، 55 سال از عمرش میگذره، کنار پدر بزرگوارش بوده، کنار برادرش بوده، سفر حج رفته، شرایط عادی زندگی داشته، تو خونه بوده، سر سفره پیش همسرش بوده، پیش فرزندانش بوده، امشب هم از همه اینا باید جدا بشه. شکر و حمد هم برای اون موقع هم که تو مکه بودم، همه امکاناتی فراهم بود، زن و بچه‌ام پیشم بودن، مشکلاتی هم نبود، دعای عرفه خونده، دعای عرفه امام حسین تو حالت عادی خونده شده، نه جنگی بوده، نه محاصره‌ای بوده، نه درگیری بوده. این همان است که خدا به حضرت داوود وحی کرد: یا داوود اذکرنی فی ایام سرائک، تو خوشید منو بخون حتی استجیب لک فی ایام ذرائک، تا تو ناخوشیم من تو رو هوا تو داشته باشه. این که نمیشه، شما وقتی خوشی کار با خدا نداشته باشی، وقتی گرفتار میشی بیای سراغ خدا. قرآن تو انفاق هم همینو میگه، میفرماید مؤمنین کسایی هستند که ينفقون فی السراء و الضراء، تو داری و نداری، تو خوشی و ناخوشی انفاق میکنن. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانای گرامی، دهه محرم داره تمام میشه، امام حسین مال همه ساله، نماز مال همه ساله، عبادت مال همه ساله، شکر، خوب بودن، یاد دین کردن. نه اینکه بعضیا میگه من محرمزون میذارم نگاه به نامحرمو کنار. خب مثل که خدا خدای محرمزونه. من بودم گاهی در تهران، اینا که محل مشروب بودم، محرمزون شراب نمیخوری. خوبه، اینم یه احترام اجمالا. ولی بالاخره شراب اگه حرامه، ماه شوال هم حرام. یا کسایی که مثلا میان تو حرم امام رضا حجاب سرشون میکنن و پوشش دارن، میره بیرون تو فلکه میبینی همین حجابو برمی‌داره، موها رو بیرون میذاره، آرایش میکنه. تو هواپیما، تو پارک، لب دریا، نه، لب دریا متعلق به خداست، حرم امام رضا متعلق به خداست. همه اینا، صحرا و دریا و دشت و کوه و عالم هستی متعلق به خداست. نباید انسان اینطور باشه که در خوشی خدا رو فراموش کنه. به قول قرآن کریم، تو کشتی که داره غرق میشه یا یه جایی که مشکلی براش پیش میاد، خدا رو بخونه. ولذا یه روایت داریم خیلی زیباست، میفرماید تعرف الالله فی الرخا یعرفک فی الشده. خیلی زیباست این روایت. خودتو تو حالت خوشی به خدا بشناسون. ما هم هستیم، خدای من مشکل ندارم، ولی بازم شکر، مشکل ندارم، بازم نماز میخونم، بازم روزه میگیرم، بازم عبادت میکنم. تو خوشی خود تو به خدا بشناسان، تا تو ناخوشی بیاد سراغت و مشکلت رو حل کنه، تا تو ناخوشی جوابتو بده. و لذا وقتی بعضیا گرفتار میشن دعا میکنن، فرشته ها میگن صوت غیر معروف، این صدا آشنا نیست، این صدا رو اولین باره میاد، ما نمیشناسیم. امام حسین بخش اول خطبش اینه، احمده فی السراء و الضراء. خیلی مهمه، شبی که این همه مشکلات، این همه سختی ها روی آورده، حمد میکنم خدا رو. این همان است که شما تو سخنان زینب کبرا هم میبینید، تو گودی قتلگاه، تو مجلس ابن زیاد، تو مجلس یزید. این خیلی نکته دقیقی است. دینداری، شکر، دعا نباید فصلی و منطقی باشه، باید انسان در همه حال یاد خدا باشه. و اینم نکته مهمی است که ما همیشه توقع هم نداشته باشیم دعاهایی که میکنیم مطابق میل ما به اجابت برسه. یک کسی اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام، نابینا بود، عرض کرد آقا دلم میخواد ببینم، چشمم خوب بشه. آقا فرمود حرفی نیست، پیغمبره دیگه، پیغمبر دعا کنه چشم خوب بشه. فرمود من برای دعا میکنم پرده چشمت باز بشه و جهان رو ببینی، منتها تو پرونده اعمال تو یه ثوابی برای نابینا بودنت نوشته شده، همینقدر که بالاخره محرومیت دیگه، تو نابینایی. و اون ثواب اینه که روز قیامت تو بدون حساب بهشت میری، راحت میری بهشت. یدخلون الجنه به غیر حساب، حساب رسی نداری قیامت. حالا میخوای من بگم چشمات خوب شد، حالا چند سالش بوده، 20 سال، 30 سال، 10 سال دیگه ببینی، یا اینکه نه، اون امتیازی که تو پروندت گذاشتن بی حساب بری بهش. یه فکری کرد گفت یا رسول الله نمیخوام، دعا نکنید، همون بهتره. واقعا بعضی اوقات ما مساله رو نمیدونیم، یعنی اون چیزی که نکته ای که نهفته است. ما بعضی مثلا مریض دارن، من دیدم این توقع داره حتما این شفا پیدا کن. امام کاظم علیه السلام یه پسری داشت، مریض بود، خیلی حالش بد بود. خب پدر کنار پسر جوان آقا نشسته، یه پسری هم داره امام کاظم، حالا من یادش کنم چون عزیزان گاهی کربلا که میرن اینو تو ذهنشون باشه، نزدیکی های نجف وقتی ماشینا دارن میرن به طرف نجف، من چند بار دیدم سمت راست جاده تابلوی خورده قاسم ابن موسی ابن جعفر. ایش خیلی شخصیت والایی است، اینا کسایی که ازشون اسم برده نمیشه. قاسم پسر امام کاظم، سید ابن طاووس میگه این همردیف ابوالفضل العباس و علی اکبره. تعریفش اینه، میگه همردیف ابوالفضل العباس و علی اکبره. میارده یه وقت نجف رفتید ماشین بگیرید جداگانه بیاید زیارتش. این نزدیکی نجف قبرش توی به اصطلاح روستاییست. این آدم کسیه که حتی در روایت دیدم، البته میدونید ائمه ما تعیین شدن، خدا تعیین کرده، پیغمبر نام برده، ولی ما داریم تو نقلا که فلانی صلاحیت امامت داشت. درسته امام کسی دیگه است، ولی اگر این امام نبود این صلاح، مثلا علی اکبر شهید شده کربلا، اگر بود صلاحیت امامت داشت، گرچه امام رو خدا تعیین میکنه. یا در مورد همین فرزند امام هادی که معروف سید محمده، میگن صلاحیت امامت، یعنی ویژگی هایی که درش بود این خصوصیت رو اختزا میکرد. در مورد قاسم هم امام کاظم فرمود این صلاحیت امامت داره، گرچه امام رضاست معینه، ولی فرمود این صلاحیت داره. این قاسم پسر آقا میگه من نشسته بودم کنار داداشم، داداشش مریض بوده، یعنی پسر امام کاظم، بابام نشسته بود، من دلم میخواست مثلا یه دعای چیزی بکنه بابا این خوب بشه، پاشه را بیفته بچه، ولی ظاهرا شرایطش فراهم نبود، مریضی خیلی حاد بود. آقا فرمود قاسم پسرم، گفتم بله بابا جان. فرمود قرآن بیار سوره صافات بخون. شروع کردم به سوره صافات، هنوز تعداد کمی از آیاتش رو بیشتر نخونده بودم، به کامل نشده بود، دیدم این جوان جان داد و برادرم از دو خیلی پدرم متأثر شد. اما ببینید بعد میگه کسی از آقا پرسید آقا ما شنیده بودیم کنار محتضر سوره یاسین بخوانن خوبه، فرمود نه سوره صافات هم بخوانید محتضر راحت جان میده، سوره صافات باعث میشه سهولت در جان دادن. خب حالا امام حجت خداست، فرزندش مریضه، در کنارش سوره صافات خوانده شد، پسرم شرایط خوب شدنش فراهم نشد. این توقع رو باید گاهی، چون خیلی به من میگن افراد ها که چرا مثلا اومده خانم بزرگوار، آقای بزرگوار، آه چرا برای من مثلا همسر پیدا نمیشه، من هر چی دعا میکنم، بابا همسر با دعا حل نمیشه که، بالاخره باید بری یه خواستگاری، یه عرض بکنم پیگیری، اگه خانم آشناهای فامیل معرفی کنن بگن فلانی دختر داره، دختر خوبیه، پسر داره، پسر، بالاخره یه روابط اینطوری هم هست. حالا یه حدیث بخونم براتون بد نیست، یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، آقا من هر چی دعا میکنم مستجاب نمیشه. آقا فرمود احتمالاً اشتباهی میری، بالاخره شما مشهد بخوای بری به طرف کاشان بری که نمیرسی، این سمت باید بری، کسی جاده رو اشتباه بره. آقا فرمودن احتمالاً اشتباهی میری. آقا جون بفرمایید چجور بریم که دعامون به اجابت برسه. خوب این حدیث رو گوش بدید، خیلی زیباست. امیرالمومنین علیه السلام، بذار اصلش رو بخونم براتون. جاء رجل الى امیر المومنین، رجل یعنی چی؟ یه مردی اومد خدمت امیر المومنین و قال اینی دعوتو، من دعا میکنم، فلم ارل اجابه، ولی اجابت خبری نیست. بالاخره به ما گفتن خدا ادعونی استجب لکم، من دعا میکنم ولی اجابت خبری نیست. امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ان للدعا اربع خصال، عنایت بفرمایید، دعا چهار تا شرط اساسی داره، این راهشه، اگر از این راه بری میرسی. اخلاص و سریره، اولیش اینه خالصانه بخونی. خیلی از اوقات دعاها لغلغه زبانه، اصلا توجه توش نیست. من امتحان کردم، اشتباهی دعا کردم، همه گفتن آمین، خدای گناه های ما رو مریض، همه گفتن آمین، میخواسته بگی بریز گفتی مریض، اصلا توجه گاهی به دعا نیست. اخلاص و سریره، اون خالص. یه کسی دعا میکرد حضرت موسی رد میشد، خیلی دلش سوختید، بنده خدای دعا میکنه، ثنا میکنه، خدا رو میخونه، خدایا چرا دعای این به اجابت نمیرسه؟ خطاب شد موسی این دعاش من قلب الله، قلبش لاهیه، یعنی توجه نداره. همینطوری میگه اخلاص. امیر الان این حدیث رو یاد بگیردم شب، اگر از شما سوال شد راه اجابت دعا، فرمود 4 چیز: یکی اخلاص باطن، 2 احضار و نیه، نیت شما، توجه شما حاضر باشه، با دعا باشه، هم خالص باشی هم نیت درست داشته باشی. 3 امیرالمومنین علیه السلام فرمودن معرفت الوسیله، وسیلش هم بلد باشی. بالاخره هر کاری رای داره. شما همسر میخوای، تو خونه بهش نه بگو همسر میخوام، خواستگاری. شما کار میخوای، اومد خدمت امام کاظم، امام صادق، آقا دعا کنید خدا من روزی بده. آقا فهم من همچین دعای بلد نیست. آقا دعا بکنید خدا. امام فرمودن نه، اطلب من حیث و امرک الله، از اون رایی که خدا بهت گفته برو، برو کار کن. ولذا امام علیه السلام فرمود شما از مورچه کمتری، مورچه دنبال کار میره، تلاش میره. وقتی این آیه نازل شد که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر که تقوا داشته باشه خدا راه زندگی رو بهش نشون میده، روزی هم بهش میده. یه عده از مردم مدینه تو خونه نشستن، درو بستن، خدا خب الحمدلله، خدا میگه هر که تقوا داشته باشه روزی بهش میدید. پیغمبر اکرم خواستش من باشید بره خونه بیرون. چه حرفیه؟ همین آیه رو بذارید کنار اون آیه لیس للانسان الا ما سعا. خدا تو قرآن میفرماید نماز جمعه که تموم میشه برید دنبال کار. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فضل الله یعنی روزی. ولذا پیغمبر گرامی اسلام از نماز جمعه که میمد میره بازار، یه چیزی میخرید، یه کاری انجام میداد، میفرمود خدا فرموده فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. امیرالمومنین فرمود دعا میخوای بکنید 4 تا شرط: اخلاص در باطن، احضار نیت یعنی توجه، 3 معرفت الوسیله، وسیلهش هم بشناسی، راهشو بدونی. هر دعای حضرت عیسی مریض بوده، ناله میکرد، گفتن یه دکتری میشناسیم خیلی وارده، دکتر گیاهی، پزشکی گیاهی، گفت من مرده زنده میکنم، حالا دکتر به من دارو بده. مرده، کسی که مرده زنده میکنه، یک کسی که عرض میکنم که خودش این قدرت رو داره که کور شفا میده، نه خیر دکتر نمیخواد. آقا بدتر شد، حالش هی بدتر. وحی شد عیسی شفای تو در فلان داروست، فلان دارو رو هم فلان پزشک باید تجویز کنه. ولذا یه آقای دکتر میگفت تو ماشین نشستم، البته خب مردم نمیزن من پزشکم، یه فقیری اومد بالا گفت آقا کمک کنید، میگم منم اومدم بهش کمک کنم، گفت انشالله پولت محتاجه، پولت هیچ وقت خرج دکتر دوا نشه. گفتم من به تو پول میدم اینطوری دعا میکنی؟ اگه پول مردم خرج دکتر دوا نشه، هرچی بیمارستان و فیزیوتراپی و نمیدونم MRI همه از دم باید تعطیل بشه. نمیگم دعا کنه آدم خوبه انشالله ایش که مریض نشه، ولی بالاخره آله پیغمبر گرامی اسلام مریض شد، امام حسن، امام حسین تب کرده، امیرالمومنین چشم درد گرفت تا صبح نمیخوابید. اینا یه چیزایی تو عالمه، باید روش توجه بشه. فرمود 3 شرط دعا اینه که وسیلهشو بشناسی. 4 الانصاف و فی المسئله، انصاف داشته باشه. یه چیزی بعضیا میخوان که تمام عالمو به هم نریزه، یه درخواستایی دارن، یه خواهشایی دارن. شما حالا خانت ایزوگام نکردی امسال، ای خدا امسال یه قطره بارون نیاد که این سقف ما نم نده. آخه این انصافه، یه قطره بارون نیاد، این مردم کشاور، دامدار، سد، آب آشامیدنی، انصاف در مسئله باید داشته باشی. بعضی اوقات انسان زمینه دعا رو خودش از بین میبره. و رضا در روایت دارد که وقتی دعا میکنید بگید خدای اونطور که صلاح میبینی، اولاد اگه صلاح میبینی، پسر اگه صلاح میبینی، دختر اگه صلاح میبینی، این شغل اگه صلاح میبینی، این کار، این صلاح خیلی مهمه. و خود انسانم نباید زمینه عدم اجابت رو فراهم کنه. یه وقتی من این داستان رو گفتم برای شما، تکرارش میارزه. پسری داشت امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل، که این فرقه اسماعیلیه معتقد به امامت ایشون هستن بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، دیگه موسی بن جعفر رو قبول ندارن. البته خود اسماعیل همچین ادعایی نداشت، اونها این ادعا رو داشتن. حالا ایشون یه پولی داشته، وقتی تصمیم گرفت بده یه کسی کار کنه سودش رو بگیره، اشکالی هم نداره. تو اسلام سرمایه نباید راکت بمونه، ولی تو ربا نباید بیفته، بی خود نباید سود بی دلیل، و الا کار از شما، پول از یکی، سرمایه هم به اصطلاح سود هم به طور معین تقسیم بشه، این مانعی نداره. مضاربه، مشارکت، جواله، اینا اسلام بالاخره یک راهکاری پیدا کرده. در روایت داریم پول اصلا نگه ندارید. پیغمبر خدا به یک کسی فرمود اجعله فی الحائط فی الدار، زمین بخر، باغ بخر، که پول افزایش سر. خود امام صادق پول میداد به افراد، میرفتن تجارت میکردن، بر میگشتن سودشو تقسیم میکردن. ولی میگو بیانصافی نکنید. حتی یه وقتی گران فروخته بودن امام اعتراض کرد. این مانعی نداره. پول میخواست بده به یک کسی بره برای تجارت، اومد خدمت امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن این آدمی که میخوای پول بهش بدی معروف به شرابخوریه. مؤمنین میگن ما دیدیم شراب میخوره. گفت بابا من خودم که ندیدم. درسته، شما یه وقت میخوای حرف بزنی پشت سر یک کسی باید خودت دیده باشی، مثلا میخوای نظر بدی، ولی میخوای سرمایه بهش بدی، اینجا حدسم کافیه. شما وقتی مردم میگن، امام فرمود اینایی که میگن آدمای خوبی هستن، مؤمنن، گوش نکرد، پولش داد به این بنده خدا، اونم کل پولو خلاصه بالا کشید. بعد اومده بود مکه گریه میکرد، دعا میکرد اسماعیل، خدایا این پول منو به من برسون، این سرمایه منو. آقا امام صادق زد رو شونه‌اش، فرمود این دعا مستجاب نمیشه، برای که من به تو گفتم. در روایت داریم کسی اسراف کنه ور شکست بشه، دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه، چون بهش میگن علم آمرو که بل اقتصاد، نگفتیم میانه رو باش، نگفتیم درست عمل کن. چند گروه داریم دعاشون مستجاب نمیشه، یکیش این. خب برگردیم سر خطبه. امشب میخوایم خطبه ابا عبدالله رو در چهار بخش برای شما بگیم. بخش اولش اینه، احمد و که علی السراء و الضراء، خدایا شکر تو خوشی و ناخوشی. گرچه امام حسین امشب در یه شرایط ویژه است، آب تو خیمه هاش نیست، غذا نیست، یارانش فردا به شهادت میرسن، فردا شب زن و بچهش هیچ معمنی ندارن، ولی خب شکر خدا رو هم تو سختی هم تو خوشی، خوشی هم زیاد بوده. بعضی زندگی رو فقط از زاویه مشکلاتش میبینن، از زاویه سختیاش میبینن، این غلطه. این کلام امام حسین ما میگه خوشی و ناخوشی رو با هم ببینید، شیر و به اصطلاح شیرین و شور رو با هم ببینید، تلخی و شیرینی رو با هم نگاه کنید. این بحث اول. اما دوم، بخش دوم خطبه، امام داره امشب 5 تا نعمتش یاد میکنه. جوونا خوب گوش بدید، ببینید شب عاشورا اینا گفته شده، این تو صحرا عرفات و منا و مدینه نیست، کربلا، شب عاشورا وقتم محدود. امام اول خطبش میگه خدایا من برای 5 نعمت از تو تشکر میکنم. شکر نعمت خیلی مهمه، شبای قبلم گفتیم. و اما به نعمت ربک فحدث، میگه خدایا اللهم انی احمدک، خدایا من تو رو حمد میگم. 1 الا ان اکرمتنا بالنبوه، اول اینکه به ما کرامت نبوت دادی. پیغمبر گرامی اسلام مبعوث شد، این خودش نعمتیه. یه وقتی بعضی هم بدن خدمت پیغمبر منت میذاشتن، ما مسلمان شدیم، ما حمایتت کردیم، خدا تو قرآن میگه منت نذارید، اسلام باید به شما منت بذاره. شما چه منتی؟ یه وقتی گروه اومدن خدمت حضرت امام، من یادم اوائل انقلاب امام قم بودن یه مدتی تو همین خیابون صفاییه منزلشون بود، یه عده اومدن خدمت امام، یکیشون بلند شد صحبت کرد، خیلی امام خوشش اومد. خب خیلی ها خدمت امام میرسیدن، الان هم خدمت مقام معظم رهبری میرسن، مسائلی میگن. اون سال، سال 58، شاید مثلا بیش از 30 سال پیش، تو همین قوم یه گروه، یادم نیست چه بخشی از جامعه بودن، ولی یکیشون باشد صحبت کرد، هست توی آرشیو ها، سخنرانی ها و ملاقات های امام. بلند شد بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت امام ما خدمت شما رسیدیم، ببینیم شما و انقلاب از ما چه توقعی داره، چه کار انجام بدیم. نیامدیم بگیم انقلاب برای ما چه کار بکنه، اومدیم بگیم ما برای انقلاب چه کار کنیم. امام چندین بار اینو تو سخنرانی‌هاش اشاره کرد که بعضیا فقط از انقلاب توقع خدمت دارن. بابا شما تو این نظام، تو این انقلابی که شهید براش داده شده، جانباز داده شده، عده زیادی مالش رو دادن، زندگیش رو دادن، این همه تلاش شده، زندان رفتن، من و شما چه کردیم برای این نهضت؟ جز نق زدیم، خودمو عرض میکنم، جز توقع داشتیم. شما برای اسلام چه کردید؟ منت میذارید؟ اسلام برای شما منت داره. خدایا حمدت میکنم، یک، بر نعمت نبوت، دو، و علمتنا القرآن. خدایا حمد میکنم برای اینکه قرآن به ما دادید. آقایون، خواهرها، نمیدونم چقدر با کتب مذهبای دیگه آشنا هستید، حالا تورات و انجیل که کتب آسمانی است، تحریف شده، ولی کتابهایی که الان صاحبان مذاهب و مکاتب بشری دارن، نمیخوام اسم ببرم رو منبر، مذهبای مختلفی که کتاب داره، یه وقتی نگاه به اینا بندازید، نه همین کتاب مقدس رو ببینید، تورات، انجیل، یک کتابی نوشته موریس بوکای، موریس بوکای یه نویسنده مسیحیه، یک کتابی نوشته مقایسه قرآن و تورات و انجیل و علم روز، ترجمه شده، تو بازار هست، این کتاب رو یه وقت ببینید، مقایسه قرآن، تورات، انجیل و علم روز. این دانشمند مسیحی تو این کتاب میگه سر تا سر قرآن یک کلمه ضد علم و دانش نیست. هر صفحه باز میکنی میگه علم، علم، 775-6 مرتبه کلمه علم، آغاز وحی با علم، آغاز خلقت با علم، علم آدم الاسما، اقرأ و ربک الاکرم. اصلا قرآن و روایات ما یه حرفای زدن و به قول یکی از اساتید میگفت روش دیگه حرف نمیشه زد، یعنی شما هر چی فکر کنید دیگه روی این حرف نمیشه زد. ز گهواره تا گور دانش بجوی. حالا یکی بخواد روی این حرف بزنه چی میتونه بگه؟ اطلب العلم من المهد الی اللحد، و کی میخواد روی این حرف بزنه؟ چقدر این حرف بلنده 14 قرن پیشه. وقت این آدم میگه تو تورات شما نگاه کنید، اون درختی که آدم ازش منع شد، گفتن نخور، درخت علم و معرفت. حرفای راجع به حضرت ایوب، من نمیخوام رو منبر بگم، راجع به انبیا تو کتب آسمانی اومده، آدم خجالت میکشه. چقدر قصه یوسف تو قرآن زیباست. همین قصه یوسف رو برید تو تورات بخونید، شرمتون میشه. یوسف رو چه آدمی معرفی کرد؟ اصلا فکر نمیکنین پیغمبره. به حد یوسف رو یک شخصیت منفی معرفی میکنه، ولی بیاید تو قرآن چقدر زیبا. چقدر مریم رو، وقتی آیات سوره مریم رو، وقتی آیات راجع به حضرت مریم رو خواند جعفر ابن ابی طالب برای نجاشی، اشک نجاشی در اومد. نجاشی مسیحی خودش، گفت عجب قرآن شما اینطور، مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک، مریم تو پاکیزه‌ای، تو برگزیده‌ای، تو عفیفی، چقدر زیبا، تقیی، چقدر زیبا قرآن مریم معرفی کرد. خدایا شکر به ما نعمت قرآن دادید، جوان آبا قرآن انس داشته باشید. نکنه یه وقت بین شما کسی باشه قرآن خوندن بلد نباشه، خیلی بده. سابق اگر بود شاید اب نداشت، ولی امروز با این همه وسایل خیلی بده. شما که به زوایای یه کامپیوتر وارد میشید، شما که دار ریز موضوعات بعضی چیزا رو بلدید، این قرآن خواندن رو کاری نداره تو زندگیتون. هر روز بخوانید، روزی یه آیه خون شده بخوانید، روزی 5 تا 10 تا قرآن بخوانید. امشب امام حسین برای قرآن مهلت گرفت. در روایات دیدم امشب امام حسین قدم میزد این آیه رو زمزمه میکرد، تو زمزمه میکرد این آیه رو. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم لیزدادوا خیرا انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. در روایت دارد سید ابن طاووس میگه امشب این آیه رو زمزمه میکرد. حالا چراشو نمیخوام بگم، شاید یه منبر دیگه گفتم که چرا این آیه رو میخون، زمزمه میکرد دور خیمه ها. سید ابن طاووس میگه مثل کندوی زنبور عسل امشب از خیمه های امام حسین صدای قرآن و مناجات بلند بود. بین راکن و ساجدن و قائم، بعضیا در قیام، بعضیا در رکوع، بعضیا در سجده. اهمیت بدید شب عاشورا، اینا باید علم بشه، جوانها باید به قرآن روی بیارن. نگذارید قرآن یه ضعفی بر ما، میدونید ما وقتی کشورهای دیگه میریم، برادران یا عرض میکنم دوستان اهل سنت رو میبینیم، طلبه هاشون و دانشجوهاشون، این اشکال رو ما میگیرن که چرا در بین
جوانان شیعه قرآن کمرنگه. مقام معظم رهبری فرمودن ما صدها هزار حافظ باید توی این کشور داشته باشیم، چرا این حربه رو و این در واقع سلاح علمی دست ما نباشه؟ قرآن حفظ کنید، قرآن بخوانید، قرآن به کار ببرید، مجلسای محرم این دو ماه از قرآن خالی نشه. خیلی عالیه اینجا قرآن میخونن قبل از جلسه، احکام میگن. بابا اینا مهمه، جوان باید احکام بلد باشه، قرآن بلد باشه. خالی نشه مسجدها از قرائت قرآن ایام محرم، از تفسیر قرآن، از بیان احکام. خدایا شکرت بر نعمت قرآن، این دوم. سوم، و فقهتنا فی الدین، خدایا شکرت برای نعمت دینداری، فهم دین. چهارم، و جعلت لنا، اینا رو کی داره میگه؟ شب عاشورا امام حسین توی خطبه، شبی که شما فکر کنید مثلا باید بحث کشتن و شهادت و کی شمشیر دست بگیره، کی کجا وایسه، کی چجوری دفاع کنه، خیمه کجا نصب بشه، نه، بر پنج نعمت شکر، نبوت، قرآن، دینداری. چهارم، و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افهده، خدای شکر به ما گوش دادی، چشم دادی، قلب دادی، ببینیم، بفهمیم، درک کنیم. و پنجم، ولا تجعلنا من المشرکین، خدای شکر که ما مشرک نیستیم. چقدر آدم، شبا قبلم گفتم، تو این دنیا هنوز جلو بت خم میشن، هنوز حیوان میپرستن، انسان میپرستن، هنوز فاقد دینن، میگن ماده اولیه این عالم خالق این عالم، ماده بیشعور. آخه این مواد صد و چندگانه اگر شعور و درک داشته باشه، به چطور میتونه بدون شعور و درک یه انسان با شعور بیافرین؟ آخه نظریه خلقت عالم از مواد خیلی نظریه بچگانه ایه. مگه میشه شما یه چند تا ماده بیجان به هم بخوره این عقل و این شعوری مثل نیوتن و نمیدونم دیگران تعبیر جامعه بده؟ نمیشه، این با منطق جور در نمیاد. یه دو تا چهارتا به شما نشان میده. خدای شکر که مشرک نیستیم. خب خیلی خستتون نکنم. خطبه امام حسین چهار بخش داشتیم، بخش اول و دوم. اول سرا و ذرا، دعا در خوشی و ناخوشی. دوم شکر پنج نعمت. بخش سوم از اصحابش تقدیر کرد، رو کرد به اینا که نشسته بودن، فرمود انی لا اعلم اصحابا اولا و اوفا و ابر من اصحابی، من یارانی با وفاتر بهتر از شماها سراغ ندارم. چه تشویق، تقدیر. جوان ها حس تقدیر داشته باشید، نکنه بعضی اوقات به من گله میکنن آقایون آموزشی، میگه تو ابتدایی احترام میکنه دانش آموز، تو راهنمایی یه کمی احترام میکنه، تو دبیرستان خب یه درصدی، دانشگاه اصلا صفر. شما ببینید الان این روز معلم که قبلا هم بود، حالا هم است، دانش آموزان ابتدایی بیشترین هدیه رو برای معلم میارن، راهنمایی که میاد نصف میشه، دبیرستان میشه یک سوم، دانشگاه سال یکی آجر کادو کرده بود آورده بود، باور کنید که آجر کادو کرده بود جلو میز، مال من نه البته، مال که استاد بنده خدا آورد، گفت چه کادو سنگین، باز کردیم یک آجره. خب حالا این واقعا باید اینطور باشه، حس تقدیر از استاد، حس تقدیر از بزرگتر، حس تقدیر. بالاخره شما ببینید این جلسه انبوه، میدانید چقدر پشت این جلسه کاره، چقدر آدم شب تا صبح را میدن، چقدر آدم قبل از محرم میشینن یه همچین جلسه ای رو اداره کنن. بنده کمتری نشستم، پشت این جلسه بالاخره یه 50 تا 100 تا نامه تشکر تقدیر از برگزار کنندگان. نمیگه آقا کمک مالی، نه، خود این یه حسی میده. ما خودمون تو برنامه های تلویزیون وقتی میبریم این پیامک هایی که میاد، وقتی میشینیم یه نگاه میکنیم، اجمالا یا 7-8 هزار تا پیامکه، ولی یه نگاه اصلا خستگی رو از تن آدم میگه. آقا ممنون، بالاخره شما 10 شب جلسه برپا کردید، مدیریت کردید، اداره کردید، رحمت کشیدید. این تشویق میشه سال آینده فضام اضافه کنه، سال آینده یک امکانات بیشتری بده. این حس تقدیر اصحاب من، نه اینکه امشب به صورت کامل یعنی کلی جزئی هم تقدیر کرد، فردا صبح از حبیب تقدیر کرد، از بره تقدیر کرد، از زهه تقدیر. وقتی امام حسین گفت از شما تشکر میکنم، یکیشون بلند شد یه جمله خیلی قشنگی گفت، گفت یا ابا عبدالله انی احب ان اقتل ثم احیا ثم احرق ثم اذر. من دوست دارم به چهار مرحله کارم بکشم: اول کشته شم، بعد زنده شم، بعد سوزانده شم، بعد خاکسترم رو باد بدن غبار بشم، الی 70 مره تا 70 مرتبه. ببین چقدر بعضی قشنگ حرف میزنن. احب ان اقتل ثم احیا ثم احرق ثم اذر الی 70 مره. کشته شم، زنده شم، سوزانده شم، چه روحیه یه؟ و بعد ذره اذر از ذره میاد، غبار بشم، خاکسترم رو به باد بدن. زهیر گفت، جمله زهیر خیلی عجیبه، آقا این خواهر شما میدونید عمر محدوده، همه مونم میدونیم شما الان پر عمر اگه پیدا کنید 100 ساله، ولی اینطور نیست، خیلی غالبا 60 و 70 عمرا محدوده، بگو پر برای 120 سال 150 سال، من که بخیل نیستم که ها، پر پرش. اما زهیر یه جمله ای گفت، میشه گفت یا ابا عبدالله لو کانت دنیا باقیه، اگه فکر کنیم دنیا باقیه، و کن نافیها مخلدین، فکر کنیم عمر ما جاودانه، نمیمیریم، همه زنده میمونیم، یعنی نه 100 سال 200 سال هزاران سال عمر، بازم ما میرفتیم شهید میشدیم، لآثرناک، بازم جان میدادیم. خب امام حسین از اینا تقدیر کرد، تشکر کرد امشب. اینم بخش سوم فرمایش امام هست که هم به صورت عام هم به صورت خاص. اما بخش آخر که دیگه یواش یواش عرضم رو جمع کنم اگر بیشتر روزه بخوانیم، بخش چهارم فرمود خب حالا من حرفامو زدم، حمد خدا، شکر نعمتها، تشکر از شما، حالا فنفلقو، همه تون برید، من بیعتم از شما برداشتم، فردای قیامتم مسئول نیستید، اینا با من کار دارن. تفرقو فی سواد هذا اللیل، ببینید تاریکه، همه جا ظلمت، تفرقو. سپاه عمر سعد هم مانع نمیشد، میدونید چرا؟ چون خالی کردن دوره امام حسین به نفع اینا بود. اگر اینا مطلع میشدن امشب مثلا 80 نفر 70 نفر حالا میخوان برن، راه اصلا بهشون میدادن، از خدا میخواستن امام حسین تنها بمانه، کار زودتر تمام میشد برای اونا. فرمود اینا با من کار دارن. فتفرق، حتی فرمود ولیأخذ رجل برجل بید رجل من اهل بیت، هر کم میخواد بره دست یکی رو بگیره و خودش ببره، تنها هم نرید تا این حال. ولیأخذ رجل بید رجل من اهل بیت و تفرقوا فی سواد هذا اللیل، متفرق شد برید. این جمله را که گفت حق و حق گریه ها بلند شد، اشک ها بلند شد، از یه گوشه مجلس ابوالفضل عباس علیه السلام گریه کنان، برادر ما کجا داریم؟ بچه های عقیل از یه طرف دیگه، بچه های مسلم، داداش های عقیل گریه کنان، والله لا نفارق سیدنا و اخ، ما آقامونو کجا بذاریم بریم؟ از یه طرف بریر، از یه طرف زهیر، یه سخنرانی حالت عاطفی پیدا کرد، اشک گریه. بالاخره جلسه خطبه ابو عبدالله امشب تمام شد، ابو عبدالله از خیمه بیرون اومدن، امشب کار خیلی داشت حضرت ابو عبدالله، باید به خیمه ها سر میزد، باید شمشیرها تیز میشد، باید موقعیت این جبهه سنجیده میشد، از کجا حمله بشه، یکی یکی ابو عبدالله باید حرکت میکرد، حتی امشب بعضی اوقات خم میشد این خارها رو تو بیابان با دست میکند، میفرمود بچه هم فردا اینجا پراکنده میشد تو این بیابان. امشب نافع ابن هلال میگه من با آقا قدم میزدم توی بیابان، آقا هی نگاه به این خارای بیابان میکرد، هی نگاه به این صحرا میکرد، خیلی وضعیت خاصی بوده امشب برای ابو عبدالله، خواب نبوده امشب تو خیمه. یک لحظه امام باقر میگه، میگه بابام امام سجاد شکم درد داشت، میگه مبتون، مبتون یعنی کسی که درد شکم شدید داره، میگه بابام شکم درد شدیدی داشت، درد شکم داشت به گونه ای که این درد اجازه حرکت بهش نمیداد، یه گوشه ای بود، امام باقر هم بچه بوده 4-5 سالش بوده کربلا، میگه بابام امام سجاد گوشه خیمه خوابیده بود، یک لحظه ای ابو عبدالله علیه السلام خواب چشماشو ربود، چشما رو باز کرد، یه جمله گفت: یا دهر افن لکه من خلیلی کم لکه بالاشراق والاسیلی. امام سجاد میگه من فهمیدم، بابام چند بارم تکرار کرد این اشعار رو، فهمیدم قصه چیه. حالا قصه خواب چی بود؟ خواب دیده بود پیغمبر اکرم به او فرمود حسین جان بیا به طرف ما، این مردم لیاقت تو رو ندارن، الینا الینا، ما منتظر تو هستیم، تقدم. امام سجاد میگه من گلوم و بغض گرفته بود ولی خودمو نگه داشتم، چون زنا تو خیمه بودن، چون زینب بود، ام کلثوم بود، رباب بود. ولی میگه یه وقت از تکرار اشعار امه جانم زینب این شعرها رو شنید، اومد بیرون، وای چه اتفاقی افتاد. سمعت ما سمعت، اونی که نباید میشنید زینب شنید. 10 روز تو این سرزمینه انتظار همچین جمله‌ای رو امشب داشت، تا شنید دوید جلو گفت لیت الموت عدمن الحیات، داداش کاش دعا کنی من بمیرم، کاش دعا کنید، داداش دعا کنید زمین دهن باز کنه من تو زمین برم، قبر من بشه. شروع کرد این حرفا رو زدن، خیلی بحث عاطفی. امشب رابطه خواهر و برادر رو امشب من برای شما بگم. ابا عبدالله علیه السلام توصیه به صبر کرد، خواهرم، مادرم رب، پدرم رب، برادرم از من بهتر بودن. گفت میدونم هر کدام رفتن تو بودی، من امیدم به تو بود، اما تو بری هیچ کس نیست. جوونا من یه جمله میگم، نمیدونم چقدر طاقتشو داری ولی اینا مقتله دارد، و لطمت علامتشه ها، دو دستی زینب تو صورت ایزد، و لطمت و شقت جیبه ها، گریبانشو چاک داد. ابا عبدالله دیگه اینجا زینب و دستاشو گرم، خواهر جان نزن تو صورته، خواهر تا من زندم گریبان چاک نده. امام سجاد میگه گفتگوی این خواهر و برادر باعث شد زنای دیگه هم بشنون. رباب از خیمه بیرون آمد، ام کلثوم اومد، رقیه خواهر امام حسین دختر امیرالمومنین زن مصطفی بن عقیل اومد، دور تا دور حسین و این زنا گرفتن، هی به صورت میزنن و گریه میکنن. سعد الله قلبک یا ابا عبدالله. امشب یه حلقه دور امام حسین زنا زدن اشک ریختن، یه حلقم فردا بعد از ظهر زدن، اما اون حلقه گودی یه قتلگاه بود، اون حلقه بدن قطعه قطعه بود، اون حلقه حسین بدنش به سر مبارکش بالای نی بود. در اون حلقه هم کسی که رفت جلو زینب کبرا بود، بدن و برداشت گفت یا رسول الله هازا حسین بالعرا، این حسین در بیابان بدنش افتاده. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، هر کجا نشستید سه مرتبه صلی الله علیه یا ابا عبدالله صلی الله علیه.